ساعت 9 شب است در ایران. سمیرا قره‌ای هستم. این صدای رادیو فردا است. ترکیه میگوید در صدد خرید گاز بیشتر از ایران است. اتحادیه اروپا از افزایش ورود مهاجران به این اتحادیه در مقایسه با تابستان گذشته خبر داد. و ترامپ میگوید اظهاراتش درباره رابطه داعش با اوباما و کلینتون کنایه‌آمیز بوده است. سلام میکنم، شب بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. وزیر خارجه ترکیه در پی دیدار با همتای ایرانی خود در آنکارا اعلام کرد ترکیه در صدد خرید گاز طبیعی بیشتر از ایران است و دو طرف درباره مسئله قیمت گاز گفتگو کردند. مولود چاوشاوغلو که در یک کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف سخن می گفت افزود که دو طرف باید اختلاف نظرهای آینده بر سر موضوع قیمت گاز را بدون حکمیت حل کنند. ترکیه سالیانه 10 میلیون متر مکعب از ایران گاز طبیعی وارد می کند که حدود 1/5 نیاز این کشور است، اما دو طرف درباره قیمت گاز با چالش و اختلاف نظر مواجه شده بودند. پس از آنکه 4 سال پیش آنکارا قیمت اعلام شده از سوی ایران را بالا توصیف کرد، به دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی مراجعه کرد. در زمستان گذشته این دیوان از ایران خواست تا قیمت اعلام شده را بین 10-15% کاهش دهد. اتحادیه اروپا اعلام کرد در ماه گذشته میلادی بیش از 25,000 مهاجر وارد ایتالیا شدند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 12% افزایش داشته است. فرونتکس که زیر مجموعه اتحادیه اروپا در امور مرزی است، روز جمعه اعلام کرد بیشتر این مهاجران از طریق دریای مدیترانه و از شمال آفریقا وارد ایتالیا شدند و اکثر آنها اتباع کشورهای نیجریه و ایریتره هستند. این نهاد همچنین در این گزارش به وضعیت قایق‌های مورد استفاده از سوی قاچاقچیان انسان اشاره کرده و افزوده است که وضعیت این قایق‌ها در حال بدتر شدن است و از هر 5 قایق 4 قایق از نوع بادی‌اند. به دلیل بسته بودن مرزها از سوی فرانسه و سوئیس، بسیاری از این مهاجران در کشور ایتالیا ماندند. این آمار در حالی اعلام شده که میزان ورود مهاجران به یونان نسبت به سال گذشته 97% کاهش یافته است. این کاهش در ارتباط با توافق اتحادیه اروپا و ترکیه برای جلوگیری از ورود مهاجران ارزیابی شده است. دونالد ترامپ، نامزده جمهوری خواهان برای ریاست جمهوری آمریکا، روز جمعه گفت که سخنانش درباره اینکه باراک اوباما و هیلاری کلینتون گروه خلافت اسلامی یا همان داعش را بنیان گذاشتند، اظهاراتی کنایه‌آمیز بوده است. وی همچنین بار دیگر رسانه‌ها را به تحریف سخنانش متهم کرد. او در توییترش شبکه تلویزیونی CNN را هدف انتقاد قرار داد و نوشت: آیا آنها یک حرف کنایه‌آمیز را نمی‌فهمند؟ آقای ترامپ این اتهامات را روز چهارشنبه در یک سخنرانی بیان کرد و همین اظهار نظر را روز پنجشنبه در یک مصاحبه هم تکرار کرد. او ماه گذشته نیز گفت که درخواستش از روسیه برای هک ایمیل های هیلاری کلینتون طعنه‌آمیز بوده است. ترکیه روز جمعه اعلام کرد 32 تن از دیپلمات‌های این کشور که به آنکارا احضار شده بودند به کشورشان باز نگشتند و خبری از آنها در دست نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه این کشور گفت از مجموع 208 دیپلماتی که به آنکارا احضار شدند، این گروه حاضر نشدند به ترکیه بازگردند. به گفته وی، دولت ترکیه به اطلاعاتی دست یافته که برخی از این دیپلمات‌ها به کشورهای دیگر از جمله آمریکا گریخته. وزیر خارجه ترکیه همچنین برای نخستین بار تایید کرد که یکی از دریابان‌های نیروی دریایی ارتش ترکیه نیز در آمریکا مفقود شده است. ساعت 9:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری تحلیلی بریم. محمد جواد ظریف به عنوان نخستین مقام عالی رتبه ایرانی پس از وقوع کودتای نافرجام در ترکیه روز جمعه به آنکارا سفر کرد تا با شماری از مقام‌های ارشد این کشور دیدار کند. همطور که در خبرها شنیدید، جزئیات و اخبار زیادی مربوط به این سفر منتشر شده. نوشین سید حسینی نگاهی داره به این اخبار.
در پی وقوع کودتای نافرجام اخیر در ترکیه، روابط آنکارا با مسکو و تهران دستخوش تغییر شده است. از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفرهای جداگانه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کردند و از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران یک روز بعد از رایزنی تلفنی با همتای روسش روز جمعه راهی آنکارا شد تا با مقامات ارشد ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور به گفتگو بنشیند. توراج اتابکی استاد تاریخ و روابط بین الملل در دانشگاه آمستردام هلند دلیل عمده دیدارهای اخیر میان مقامات این سه کشور را تبادل نظر درباره اوضاع سوریه می‌داند.
سفر آقای ظریف رو در راستای سیاست‌گذاری‌های تازه ترکیه باید جستجو کرد و سفری که آقای اردوغان به روسیه داشت و دیداری که با آقای پوتین داشت، هرچند که دو طرف اشاره کردند که در نشستشون به مسائل اقتصادی خواهند پرداخت و بر سر مسئله قیمت گاز گفتگوهایی خواهند داشت، گاز صادراتی ایران به ترکیه، اما اینها رویه مسئله است و به داوری من آنچه که به جد در این گفتگوها مورد بررسی قرار خواهد گرفت مسئله سوریه است و رویکرد تازه دولت ترکیه در قبال مسئله سوریه.
در حالی که در حوادث سوریه ایران و روسیه به حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور عربی برخواستند، ترکیه در کنار برخی کشورهای غربی و عربی از مخالفان اسد طرفداری کرد، موضوعی که موجب اختلاف نظر میان این سه کشور شد. البته محمد جواد ظریف روز جمعه گفت که اختلاف نظرها باید به جای تعارض در منطقه مبنای گفتگو باشد. به گفته وزیر خارجه ایران، سه کشور ایران، ترکیه و روسیه بازیگران مهم منطقه هستند و نیاز است که با یکدیگر گفتگو و همکاری داشته باشند. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه هم در نشست خبری مشترکش با محمد جواد ظریف روز جمعه نسبت به افزایش روند گفتگوها درباره مسائل منطقه‌ای و سوریه ابراز امیدواری کرد. توراج اتابکی استاد تاریخ و روابط بین الملل در دانشگاه آمستردام هلند تغییر موضع ترکیه در صحنه سیاست خارجی را ناشی از وقوع کودتای نافرجام اخیر در این کشور می‌داند.
کودتای ترکیه نقش بسیار چشمگیری در سیاست‌گذاری‌های خارجی ترکیه داشته. نخست اینکه ترکیه را در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار داده و روسیه واقف بر این امر و تلاش می‌کنه از شکنندگی وضع موجود به نفع سیاست‌گذاری‌های خودش در سوریه استفاده کنه و ترکیه را متقاعد کنه که از سیاست دیرپای خودش در برابر حکومت اسد جدا بشه و نوعی سازش رو تن بده. و نکته دوم اینه که ترکیه در حال حاضر به خاطر مواضع اتحادیه اروپا و غرب در قبال پیامدهای بحران ترکیه تلاش میکنه که فاصله بگیره از اتحادیه اروپا و تا یه حدی تا ناتو، و ایران و روسیه هم گمان دارن که از این وضعیت میتونن به نفع سیاست گذاری های خودشون در قبال بحران سوریه استفاده کنند.
در حالی که رایزنی ها میان کشورهای مختلف بر سر اوضاع سوریه ادامه دارد، جنگ داخلی در این کشور تا کنون 10,000 کشته، مجروح و آواره بر جای گذاشته است.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید در مورد حواشی و اخبار مربوط به سفر محمد جواد ظریف، نخستین مقام عالی رتبه ایران به ترکیه پس از وقوع کودتای نافرجام در این کشور.
با وجود انتقادهای گسترده بین المللی از شمار اعدامها در ایران، دست کم 9 نفر طی هفته گذشته اعدام شدند.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
انتقاد دیدبان حقوق بشر از اعدام مجرمان زیر 18 سال در ایران.
زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران روز پنجشنبه ضمن بازدید از تالاب الله آباد گفته است که اگر روند بی‌توجهی به این تالاب ادامه پیدا کنه باید نگران هجوم ریزگردهای ناشی از خشکی این تالاب باشیم. معصومه ابتکار افزوده که دشت الله آباد و تالاب بی‌نظیر اون باید احیا بشه. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان محیط زیست ایران، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد نخست از موقعیت این تالاب گفته.
اجازه فرمایید تالاب الله آباد رو بنده حضورتون معرفی بکنم. این تالاب در منطقه علیه مرز شرقی قزوین و البرز قرار گرفته. تالابی است با وسعت 7000 هکتار که روزی گوشه‌ای از بهشت بود روی زمین. بنده این رو دیده بودم با انواع پرنده ها و گیاهانی که به خصوص یه جنگل تاخ در حاشیه این تالاب بود که باعث جلب تعداد زیادی پرنده شد. ولی با احداث صد حدود 7-8 سال پیش تقریباً صد روی یک رودخانه قرار گرفت و در نتیجه آب تالاب الله آباد نرسید و این تالاب خشک شد، به طوری که الان بازدید کننده غیر از یک بستر خشک بدون آب و بدون صفا، جایی که درخت‌های تاق هم خشک شدن، از بی‌آبی چیزی مشاهده نمی‌کنه.
آقای کهرم، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معصومه ابتکار گفته که مسئولین موظف هستند که با ایجاد زیرساخت‌های لازم از بیابانی شدن این دشت و خشک شدن این تالاب جلوگیری کنند و اشاره کرده که همین تالاب با در صورتی که خشک بشه میتونه کانون خطرناک ریزگردهایی باشه که در حال حاضر مشکل بزرگ برخی از مردم کشوره.
بله، کاملا درسته. ملاحظه همین وسعت این تالاب بی‌نظیر 7000 هکتار، یعنی 7000 تا موزاییک که هر کدومشون 10000 متر مربع وسعت دارن، 100 متر در 100 متر. یعنی اگر چنان شه این تالاب به خشکی بگراید که الان در این راه هست، واقعا یک کانون ریزگرد میشه.
آقای کهرم، معصومه ابتکار روز پیش از این گفته بود که گرد و غبار سبب افزایش سکته های قلبی و مغزی میشه و همچنین به بیماری های همچون آسم هم اشاره کرده بود. اکنون با اضافه شدن تالاب الله آباد به این مسئله، تصور میکنید تا چه حد خود مردم بدون دخالت دولت میتونن کمک کنن که از ریزگردها و گرد و غبار جلوگیری بشه یا از سلامت خودشون محافظت کنن؟
بله، ملاحظه فرمید اینجا مردم بیش از همه و بیش از هر جای مملکت در مزان تخریب محیط زیست هستند. خود شدن تالاب ما ایجاد ریزگرد دیدش مستقیما به چشم خود مردم محلی. این که مردم چه میتوانند انجام بدن این است که برگردن به همون کاشت درختان تاق، جنگل تاق که عرض کردن در حاشیه این تالاب الله آباد قرار گرفته. این جنگل میتوانه در سال هر هکتارش حدود 7.5 تن ریزگرد رو مهار بکنه. بمکه بنابراین بهترین کار که میشه کرد این است که درختان تاق رو که به خشکی و کم آبی هم عادت دارن ما در حاشیه مجددا مانند آن چه که بود بکاریم. اما این کار منحصر به مردم نیست. همین امروز که بنده با شما صحبت میکنم، قانون معصومه ابتکار به اتفاق استاندار قزوین از منطقه بازدید کردن و مطالبی اونجا عنوان شده و تصمیمهایی گرفته شده که به نظر بنده خیلی میتونه مثبت باشه. مثلا تعمین بودجه برای مقابله با خشکی تالاب، مثلا پلم کردن چاه‌هایی که به اطراف این تالاب تخمیل شده و نیز تعیین حقابه از دو سدی که عرض کردن در روی رودخانه های ابهرود و خزرود تأسیس شده و نیز با توجه به خصوصیات تالاب و نوع خاک منطقه، نوع کشاورزی که قراره در منطقه ایجاد بشه، یعنی رژیم کشاورزی قرار شده که با نظر کارشناسان کشاورزی انتخاب بشه که تحمیل حد اول رو بر اکوسیستم آبی تالاب داشته باشه. اگر چنانچه این تمهیدات به موقع اجرا گذاشته بشه، من به امیدوارم در ظرف 6 یا 7 سال آینده تالاب با عظمت و زیبای الله آباد به شکوه و زیبایی بعد بازگرده.
پوشش ویژه ورزشی رادیو فردا
15 تا 31 مرداد.
با ما باشید لحظه به لحظه همراه با المپیک برزیل.
خب ساعت 9:14 است. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. اگر مایلید راجع به این خبرها بیشتر بدونید میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید تا کمتر از یک رو به دیگه و سرخط خبرها.